تالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید فروردین شود اسفندهای ما، نه بر لب بلکه در دل گل کند لبخندهای ما. بفرمایید هر چیزی همان باشد که میخواهد، همان یعنی نمانند من و مانندهای ما. سر موی اگر با عاشقان داری سر یاری، بیفشان زلف و مشکن حلقه پیوندهای ما. به بالایت قسم سر و سنوبر با تو میبالند، بیا تا راست باشد عاقبت سوگندهای ما. نمیدانم کجایی یا کی آنقدر میدانم که می آیی که بکشایی گره از بندهای ما. برای اومدنش دعا میکنیم. اللهم عجل لولی یک الفرج. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون. انشاءالله هر جا که هستید دلتون بهاری بهاری باشه انشاءالله. حاجای آبدینی سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت از تالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز و آرزوی قبولی عزاداری هایی که در این مدت همه در عزای مادر امت اسلامی فاطمه زهرا سلام الله علیها داشتیم و به امید انشالله نجات و فرج کامل امت اسلامی به دست اون کسی که منتظرش هستیم انشالله.
انشالله و انشالله نگاه مادرانه حضرت زهرا سلام الله علیها نصیب همه شما دوستان خوبمون بشه. دعاگوتون بودیم، انشالله شما هم ما رو دعا کردید. خیلی خوب، چطور احوالتون آقای عابدی؟
الحمدلله
خدا رو شکر، خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. روزهای شنبه ما الحمدلله به برکت نور قرآن کریم و بیان شیوای حاجی عابدی عزیزمون بسیار بسیار پربار داریم در مورد حضرت ابراهیم الذی وفا که خداوند متعال فرمودن داریم صحبت میکنیم و رسیدیم به قصه آتش و نکات لطیفی که حاجی عابدی در جلسات گذشته برای ما گفتن. امروز ادامه بحث رو به اتفاق شما من هم میشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله که از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت انشالله باشیم. بحثی که در جلسه گذشته رسیدیم بهش و در انتهای وقت بود، اما بحث مفید و پرفروعی است و نتایج زیادی هم دارد و جزء مشهورترین جریانات قرآن کریم است که بر سر همه زبان هاست و یکی از اون حوادث خاصی است در قرآن که در ذهن ها جا گرفته و ممکن است سوالاتی هم در ذهن ها ایجاد کرده باشه که چگونه ممکنه. بحثی بود که پس از این که ابراهیم خلیل سلام الله علیه اون جریان شکستن بت‌ها رو با اون لطافت استدلال عینی که انجام داد، که استدلال عینی و واقعی و خارجی بود، که اون بت بزرگ رو گذاشت و اینها برگشتن و دیدن جریان شکستن همه بت‌ها بوده، ابراهیم آوردن در مرعا و منظر همه. چیکار بکنن؟ کاری بکنن که محکوم بشود. اما با اون جریانی که ابراهیم پس از اون به وجود آورد باعث سرفکندگی اونها شد در استدلالشون به این بت‌ها که اینها ساکتن و حرفی نمیزنن
و هیچ پاسخی هم نداشتن.
پاسخی نداشتن با اینکه بت بزرگ به ظاهر برقرار بود، اما نه دفاعی از خودش کرده بود نه شاهدی بود بر اینکه چه کسی این کار رو کرده که باعث سرفکندگی اینها شد و راه رو در این دیدن که وجود مبارک ابراهیم رو از سر راهشون بردارن، اون هم به اشد عذابی که ممکن است. نکته لطیف این است که اینها از جمله کس چیزهایی که میپرستیدن خود آتش بود. خود آتش جزو معبودها و الههای اینها بود، هم خود آتش به عنوان نماد مادی، هم خورشید به عنوان اون اربابی که این آتش نماد اوست. یعنی خورشید رو به عنوان کره آتش نگاه میکردند که این آتش‌های دنیایی نمادی از اون کره آتش است. لذا دو کار میخواستن بکنن، هم ابراهیم رو با شدیدترین وجه ممکن و سختترین عذاب از بین ببرن، هم با خداشون، خدا، اون خدایی که قبول داشتن و ربشون بود، با ابراهیم مقابله کرده باشن. که در این حال سوختن ابراهیم دو اثر داشت، یکی این که یک مجرمی به نظر اونها از روی زمین برداشته شده، دوم این بود که خدای اونها این کار رو کرده بود که غلبه کرده بودن با خداشون، که جبران بشه اون
یه جور دلشون خنک شده در واقع،
بله، اون شکستن بت‌ها با این چی بشه؟ جبران بشه. که اینم خودش نکته لطیفی است، هرچند باید اینا رو توجه بکنیم، جا دارد ان‌شاءالله جزء بحث‌هایی باشه که عمیق به مسئله نگاه میکنیم، که نوح نبی سلام الله علیه با آب نجات پیدا کرد و قومش با آب غرق شدند و جریان هود اگر یادتون باشه با باد، بادهایی که اون چند روز آمد از بین رفتن، همون باد که باد سموم بود و باد دبور بود برای هود نجات دهنده، برای هود و مؤمنین همون باد نجات دهنده شد که هوای لطیف ایجاد کرد برای اونها. دو کار کرد، برای اونها هوای سمی و آلوده و کشنده و آتشین، برای هود سلام الله علیه و مؤمنین هوای لطیف و حیات بخش، همون باد در یک مکان نه در دو جا.
و باز برمیگردیم به همون نکته شما که اشیا اون چیزی هستند که خدا میخواد،
این حتی اشیا اونی هستند که خدا میخواد، تو هر جایی، تو هر لحظه ای، تو هر دقیقت موضعی اون اثری رو میذارن که خدا میخواد. یعنی ممکنه همون جا، حالا تو قصه آتش خواهیم گفت، اینا بعضی فکر کردن که جریان آتش سحره و لذا یک کسی رو انداختن تو آتش، وقتی انداختن سوخت، فکر کردن این سحره و نمیسوزاند، حالا این اصلش سحره، دیدن نه، آتش واقعیه، اینجوری نیستش که بر همه سرد شده باشد،
بر ابراهیم سرد و سلام
و بعد بر ابراهیم بود، یعنی اگر کسی دیگری در اونجا در آتش بود میسوخت. این ببینید چقدر اینا لطافت داره کار. لذا در قوم صالح هم اگر یادتون باشه اون سه روز و اون علائمی که
بله
با اون سه، هر کدام از اینها همون چیزی که عذاب هست برای ادعی، نجات هست برای مؤمنی. یعنی خدای تبارک و تعالی قدرت نماییش رو و ارادش رو و قدرتش رو اینجور نشون میده.
دریا برای موسی راه نجات شد، برای فرعون
همون دریا غرق شد. آب برای نوح همون نجات بود، همون در حقیقت آب برای قوم نوح هلاک بود. ببینید این نگاه تو همه وقایعی که اتفاق افتاده اینجوریه. دو کار خدا نمی‌کنه که آدم بگه خب این نجات دهنده است، او کشنده است. یک کار، هم نجات دهنده است هم کشنده است. اون وقت در اینجا همین آتش هم در حقیقت برای ابراهیم خلیل حیات بخش است. و لذا در روایت دارد که از امام صادق علیه السلام بهترین لحظات عمر ابراهیم، متنعمترین لحظاتشون لحظه‌ای بود که در اون لحظاتی بود که در آتش بوده. اینم خیلی جالبه، ببینید متنعمترینش اون وقتی، چون اینجا خدای تبارک و تعالی برای او مستقیم نعمت مثل مائده‌ای بوده برای او فراهم کرده. این اونی که این آتش فراهم کرده بودن تا او بسوزد، اون لحظاتی بوده که برای ابراهیم تو دوران عمرش جزو متنعمترین لحظاتش بوده.
یعنی توجه ویژه خدا شامل حالش.
ببین این چقدر زیباست که ابراهیم فرموده بوده، اونجا فرموده بوده ابراهیم که بهترین لحظات عمرم همون لحظاتی بود که در تمام عمرم در آتش قرار داشتن. یعنی نه فقط آتش خاموش بود برای ابراهیم، سرد و برد و سلام بود، اما فقط این نبود، هوایی در حقیقت ابراهیم تنفس میکرد همین هوای لطیف بود، اون حالی که در اونجا داشت حال لطافت بود،
بهشتی بود واسه
خودش، تعبیر بهشتی بود برای خودش و گلستانی بود، کلام بله. گزافی نیست و همچنان که در بعضی روایات هم آمده شاهد صدق دارد. منتها این بهشت برای کی بود؟
برای ابراهیم.
اگر کسی دیگری در کنار ابراهیم مینداختن همونجا میسوخت، همونجا دو همون مکان. یعنی اینجوری نیستش بگی این مکان دیگه نمیسوزاند، دور بر ابراهیم نمیسوزاند، هر کسی میتونستن به اون درقد مکان هم بندازن، تو همون مکان هم همون سوخته میشد. این مهمه که خیلی تصورش برای ما سخته. لذا جریان آتشی که ایجاد شد، این نگاه که جزو معبود اینها بود که اینها این آتش رو عبادت، وقتی که این آتش، مردم هلهله میکردن، از مدت ها قبل منتظر بودن. ببینید با جریان خوب تصویر بکنه، یک در حقیقت فاجعه‌ای برای اونها بار آمده که بت‌هاشون و معبودهاشون شکسته شده. همه دلها چی هستش؟ از این مجروحه که چرا این شده؟ دلهاشون شکسته شده است که خدایانشون شکسته شده. مردم غمگینه. مدتی رو وقت نمرود هم به بهترین وجه از این استفاده کرده، گفته اگر میخواید از آلهاتون دفاع بکنید همه آماده کنید، اون هیزم‌ها رو بیارید که عرض کردم با چه وضعیتی که مریض، خلاصه با مریضیش، کسی که در حال موت بود با اون وصیتش، کسی که پیرزنی بود با همه در حقیقت داشتن با شوق کار انجام میدن، سهیم باشن،
یه سهمی در اون آتش
داشته باشن. وقت این آتشی که روزی که به پا شده، خود تصور بکنید همه جمع شدن میخوان انتقامشون رو بگیرن، دلشون خنک شه. لذا از وقتی که من عرض کردم منجنیق، بعضی دوستان تو پیامک زدن که منجنیق در اون دوره اصلا منجنیق که در اون دوره بود نه، حالا تصور بکنیم این جرثقیل هایی که این ماشین است و میاد و میبر، نه، یه چیز وسیله ساده‌ای بود که در یک طرفش یه وزنه قرار میدادن، در طرف دیگرش خلاصه اون شخصو قرار میدادن. وقتی که اون وزنه رو از روی این بر میداشتن، این اون شخصو پرتاب میکرد، همین به صورت پرتاب کننده بود. همین یه حالت ساده ایست که گاهی مثلا ممکنه تو بعضی از فیلم ها هم از جنگ های قدیمی نشون بدن که یه پرتابگر هاییست. این فقط میخواستن ابراهیم رو با این پرت کنن،
چون نمیتونن نزدیک آتیش
بشن. چون این سوال رو شاید 7-8 نفر از دوستان سوال کردن، عمدن باز جواب دادم که سوء تفاهم در ذهن ها نماند. خب اینها اومدن با این جریان ابراهیم رو پرت کردن. مردم تو این مدتی که ابراهیم داره پرتاب میشه تو آتش، همه هلهله و شادی که چند لحظه دیگه، یعنی به لحظات هم نمیکشه، ابراهیم خاکستر میشه و ما انتقاممون رو که مدتها منتظرش بودیم و دلهامون مجروح بود میگیریم. خدا هر موقع ابراهیم رو نجات میداد غیر از اون وقتی که در دل خدا آتش بود، اینقدر عظیم نبود. یعنی خدای تبارک و تعالی میتوانست قبل از اینکه ابراهیم پرت بشه و تو آتش، آتش خاموش بشه، میتوانست جرثقیلی که رو پرت میکند به آتش پرتاب نکند، میتوانست ابراهیم در حالی که به آتش پرتاب میشود رفع شود به آسمان، چنانچه عیسی علیه السلام رافع شد، رفع شد به آسمان. ببینید انواع صورتها امکان پذیر بود. میشد آتش رو باد ببرد، چنانچه ملک باد گفت اگر اجازه بدیم من آتش رو باد ببرد. آب باران میتوانست بر آتش به سرعت غلبه کنه، همینا امکان پذیر بود. اما عظیمترین حالتی که اثرگذارترین در هدایت میتونه باشه، یک برهان عینی است، استدلال عینی است که ابراهیم بیفته تو آتش، آتش در حقیقت جهیمی که سوزانه و لایه‌هاش تو در تو همینجور میپیچه این شعله‌ها،
که اونم نمیتونن نزدیکش بشن،
که نمیتونن نزدیک بشن، فاصله های دور نمیتونن با اون، این آتشی که اینقدر شعله داره، ابراهیم بیفته تو این و نسوزه. ببینید خدا چقدر بلده، یعنی تعبیری میگه خدا بلده از بابی که ما چقدر خلاصه میخواییم تعجب خودمونو برسونیم. اون لحظه رو لحظه نجات ابراهیم قرار میده،
بهترین کار ممکن تو اون لحظه داره،
زیباترین، ماندگارترین، اثرگذارترین کاری که ممکن بود بشه، و الا هر کدام از قبلیان بود معجزه بود، هر کدام از مراحل قبلیان بود معجزه،
ولی نه و احسنش
ولی بود، ولی این تامترین معجزه بود که به فکر هیچ که خطور نمی کرد. حتی ملائکه رب، ملائکه رب هم به خدای تبارک و تعالی عرض می کردن تا قبل از اینکه ابراهیم به آتش بیفته نجات پیدا کند. همه اونها درخواستشون این بود که تا قبل از اینکه ابراهیم به آتش بیفته، یا آتش خاموش بشه یا ابراهیم در حقیقت به آتش نیفته، اما اینکه ابراهیم بیفته به آتش و آتش نسوزانه. ببینید چقدر تصویر مسئله. در همون وقتی که ابراهیم داره پرتاب میشه و مردم هل هل میکنن، تعبیر روایتی هست که همه ملکوتیان تضرع و زاری داشته به جانب الهی که خدایا یک موحد در عالم، و اون هم لحظاتی بعد در حقیقت خاکستر بشه. دو طرف کار رو نگاه بکنید، از یک طرف عده‌ای مشرک و کافر و کسانی که در زمین هوا و هوس فرا گرفته اونها رو، از طرف دیگری همه مجردات عالم، نه فقط ملائکه، همه اجزاء عالم وجود. زمین با ندا داشت، تعبیر روایت نست که زمین در حقیقت تضرع داشت با خدا و ناله داشت، آسمان ناله داشت، ملائکه ناله داشتن، موجودات ناله داشتن که این موحد در عالم ستون خیمه عالم وجود است که اگر برداشته بشه عالم وجود از هم میپاشه.
خدا مثلا تو داری چی کار میکنی الان؟
یعنی همه
تصرف
که نجات رو میخواستن. ببینید دو تا واقعه، دو طرف مسئله رو خوب تصویر بکنیم، بعد حالا این واقعه رو ببین خدای تبارک و تعالی چقدر زیبا ترسیم کرده که لحظه ای که ابراهیم با آتش میفته و اونها هلهله و شادیشون بالا میره، طولی نمیکشه که یک دفعه میبینن که نگاه ها به این دقیقت میفتد که میبینن ابراهیم هست، آتش هم هست، اما ابراهیم در درون آتش است. بعضیا باورشون نمیشه، لذا یه بلندی که قبلا آماده کرده بودن، نمرود میره با اون اطرافش که خوب ببینن که این چگونه است، میرن تو اون نگاه کنن، نه ابراهیم خلاصه کاملا در میان آتش است. خود اینم که دیده بشه ابراهیم در میان آتش است، آتش هست ابراهیم. الان تو این فیلم ها گاهی درست میکنن آتش رو سوار میکنن توی صحنه، به یه صحنه ای که نمیسوزاند.
بله،
اما اونجا حقیقت آتش بوده ولی نمیسوزاند، و ابراهیم در میان اون آتش. اینجا غلبه استدلال عینی خدا، خدا اینجوری استدلال میکنه. ما استدلالمون با حرفه، ولی استدلال خدا با چیه؟
با عمله،
با عمله. حوادث قوله فعله، قول خدا فعل خداست، استدلال خدا با افعالشه. اگر ما این یاد بگیریم این نوع استدلال رو از خدا، تو همه زندگیمون به کار میاد، همه زندگی ما خدا مشغول گفتگوست با ما. ببینید این نوع استدلال اگر باور خدا داره نشون میده، بعد ببینید این جریان که پیش میاد، غلبه بر با ابراهیم فقط نیست، غلبه بر خدای اونها هم هست که آتشه، خدای اونها هم مغلوب شده، یعنی خدای اونها هم تحت اراده خدای بزرگ است، خدای ابراهیم است که هست اما نمیسوزاند. اینها ارادهشون به این بود که این خدا بسوزاند، انتقام اینها رو بگیرد، اما میبینن این هست اما نمیسوزاند. پس معلوم میشه این تحت اراده اینا نبوده و تحت اراده خودش نبوده، قدرت انتقام ندارد، مگر اینکه در حقیقت رب و خدای ابراهیم اذن بدهد. لذا وقتی که این حالت پیش میاد، خیلی زیباست که نمرود از اونجا رو میکند به کسی که کنارشه، میگه اگر کسی میخواد خدا انتخاب بکند، خدای ابراهیم خوب خداییه، قدرتش خیلی قدرت. نمرودی که خودش را به اصطلاح خدا میدانست و رب این آن میدونست، در کنار ارباب دیگه خودش رو رب اعظم و اعلا میدونست، اما اونجا به این مرتبه از عجز میفته که نشون بده. لذا ابراهیم خلیل زودم از آتش خارج نشد، یعنی مدتی طول کشید تا اینها این مسئله طول کشید، یواش یواش اون هلهله و شادی مردم تبدیل شد به چی؟ به حیرت و تعجب. تصویر مسئله رو اینا تو هستش ها، اینا نقل شده که هلهله و شادی مردم تبدیل شد به حیرت و تعجب که چی شده، این ابراهیم کیست،
چه اتفاقی داره میفته،
چه اتفاقی افتاده، مگه میشه آتش نسوزاند، اونم آتشی که خدای اینهاست در مقام انتقامه. یک کسی در کنار نمرود بودش اونجا از سحره و جادوگران اصحاب عزائم، گفت من خواست خودشیرینی بکنه، من خلاص آتش رو در حقیقت اینجور قرار دادم که نسوزانه. تا این اینو تو نقل شده تو روایت میگه تا این رو گفت، شعله از آتش اومد جلوی بقیه این سوخت، یعنی این حتی شعله از آتش اومد جلوی بقیه این سوخت که کسی دیگه جرأت نکنه، یعنی برهان به این واضحی و بیانی رو نخوان تاریکش بکنن، نخوان در حقیقت مشروبش بکنن، چون در این خلط کردن هم نمرود خیلی قوی بلد بود، حالا عرض خواهیم که تو استدلال دیگری، هم دنبال بقیه دنبال این بودن که راهی پیدا کنن نجات بدن خودشون رو، بالاخره فکراشون رو هم میریختن یه جوری بشه مغلوب نشن
و از خدایان خودشون دفاع بکنن
از خدایانشون. خلاصه وقتی که اینجوری شد، من مردم تو حیرت رفتن و تو حالت بهت فرو رفتن، خیلی ها در دلهاشون به خدای ابراهیم قبطه خوردن و میل پیدا کردن،
یعنی ایمان آوردن؟
نه، حالا دقت بکنید، میل پیدا کردن، اما خب اون چه که در سابق بوده خیلی ریشه دار بوده، چنانچه قبلا تو جایی که بت‌ها رو شکست خیلی ها سرفکنده شدن و سرها به زیر انداختن و گفتن ما ظالمیم به خودمون که اینها رو قرار دادیم، اما بازم در حقیقت چی بود؟ بازم در مقام ایمان نیاوردن، یعنی حجت برشون تمام شد، این استدلال الهی، استدلال عینی حجت رو تمام کرد بر اینها، اما اینها چی نشدن؟ حالت شک و تردید و حیرت و تعجب براشون ایجاد شد، اما ندارد که چقدر ایمان آوردن، نداردم که کسی ایمان نیاورد. اما از این اثر که بعد از این نمرود نتوانست با ابراهیم برخورد خشن بکنه، نشون میده جو عمومی مناسب نبود
دیگه، از اون هله هله ها و اینا خبری نبود
دیگه، دست نمی زدن برای اینکه ابراهیم کشته بشه دیگه. نمرود قادر نبود که با ابراهیم قاطع برخورد بکند. لذا میبینید که حتی این نقل شده در تاریخ، کامل ابن اسیر اینو نقل کرده، روایت نیست اما در تاریخ کامل ابن اسیر نقل کرده که نمرود وقتی که ابراهیم از آتش خارج شد گفت من 4000 قربانی میخوام برای این خدای تو بکنم، این خدای تو خیلی بزرگه. ابراهیم به او فرمود که قربانی تو مقبول واقع نمیشود، چون باید قبلش ایمان بیاری، بدون ایمان به او هیچ عملی مقبول واقع نمیشود. نمرود گفت نه ایمان نمیتونم بیارم، چون اگه ایمان بیارم باز دست از سلطنتم بردارم، به حاضر نیستم دست از سلطنتم بردارم، لذا ایمان نمیارم. میگن قربانی رم کرد، یعنی اینقدر خود این جریان عظیم بود براش که این سبب سازی و سبب سوزی تو نظام خلقت. ببینید خیلی تعبیر زیبایی کردن بعضی از مفسرین، پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه نجاتش در وقت هجرت با تار عنکبوت شد، که وقتی تو اون غار پناه بردن اون عنکبوت مأمور شد تار تنید، وقتی تعقیب میکن تا لب غار آمدن جای پای پیغمبر رو تعقیب کردن، وقتی به در غار رسیدن دیدن اینجا تار عنکبوت داره، تار عنکبوت مال امروز نیست، باید مدتی گذشته باشه، تار عنکبوت پیغمبر رو نجات داد. یعنی خدا میخواد نشون بده که ساده ترین ابزار در این عالم و وسائط در این عالم تحت اختیار اوست و میتونه با ساده ترین عظیم. اگر اون موقع بر پیغمبر دست پیدا کرده بودن و پیغمبر رو به لحاظ لو داریم میگیم، اگر توانسته بودن این همه آثاری که از توحید در نظام خاتمیت می‌خواست محقق بشه امکان پذیر، چی نجات داد او رو به ظاهر؟ سببی که خدا ایجاد کرد، سببی که خدا ایجاد کرد، یه تار عنکبوت. در اینجا هم این سبب سازی بود که خدا سبب ایجاد کرد، یه تار عنکبوت رو سبب کرد. در یه جا سبب سوزیه، آتش می‌سوزاند اما با سبب سوزی که این سبب نمی‌سوزاند این نجات پیدا می‌کند. حالا این سبب سوزی ببینید چقدر زیباست، گاهی سبب سازیه گاهی سبب سوزیه،
یعنی کارهای خودش رو از دست میده در واقع.
بله، کار بر گلوی فرزند میگذاره. ابراهیم با تمام قوه هم میخواد امر رب رو اجرا کند، مطیع امر رب است، شل نمیگذاره، کارد کند انتخاب نکرده، چون میخواد امر رب رو اطاعت بکند، با اون بهترین وجه میخواد اطاعت بکند، لذا تیزترین کاردی که ممکن است رو انتخاب کرده، با قدرت تمام این رو بر گلوی فرزند داره میکشه اما نمیبرد. این سبب سوزیه، کارت باید ببره این کارت تیز و این گلوی نازوکه نه
نمیبره.
ببینید چقدر اینها زیباست، اینا تو قرآن ها، اگر تو روایات بود ممکن بود یک کسی بگه که اینها تو روایات شاید مثلا سند، اما دقیق ترین عظیم ترین زیباترین این حادثه ها تو قرآن ذکر شده. اگر جریان آتش ابراهیم در قرآن نبود، یا این کارد بر گلو و ذبح فرزند در قرآن نبود، خیلی ها باور نمی کردن، خیلی ها باور نمی کردن
و استبعاد می کردن،
استبعاد امکان پذیر نیست. اما ببینید در قرآن آمده که جایی هیچ استبعادی هم، خیلی هم صریح آمده، با کنایه و اشاره هم نیامده، خیلی صریح آمده. بعدم خطاب می شود قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم، نمی فرماید که وجعلنا در حقیقت ابراهیم را نجات دادیم از آتش، ما ابراهیم از آتش نجات دادیم، نمی فرماید که معلوم نباشه چی بوده جریان،
چه اتفاقی افتاد،
نه میگه قلنا یا نار، خطاب کردیم به آتش، آتش یعنی آتش مخاطب خدا قرار گرفته، امر الهی، اون تو امر تکوینیه، امر تشریعی زبانی نیست. قلنا، این قول در حقیقت در اینجا قول در حقیقت عامه به کار میره، امر تکوینیه، انما امره اذا اراد ان يقول لشيء كن فيكون، ان يقول قول که اگر به چیزی میخوایم بگیم بشو میشود، با همه عالم وجود، نه اینکه یه صدایی آتش شنید بعد سرد شد، نه، امر این تکوینی خداست، ایجادیه، یعنی اراده رب است، اراده الهی است، منتها آتش مخاطب بشه به این اراده،
یعنی به محض اون اراده آتش میشه برد و سلام،
میشه برد و سلام. این آتشی که در حقیقت اینجا سببیت داشت، خود خدا این سببیت رو بهش داده، خود خدا این سبب داده، همونی که این سبب رو داد همون در حقیقت. منتها چطور میشه؟ آیا میشه علت از علیتش باز بماند؟ این بیان در حقیقت دقیقی میخواد.
ببینید یعنی چی؟ یعنی آتش نسوزونه،
سوزاننده است، ذاتش سوزانندگی داره. اگر آتش و سوزانندگی رو ازش بگیریم چی ازش میمونه؟ دیگه آتش نیست. در اینی که آتش هست نمیسوزاند. قلنا یا نار، با اینکه آتشی نمیگه آتش آب شو، نمیگه آتش آب شو. اگه میگفت آتش آب شو، کن ما ان، تو آب بشو، خب این آتش تبدیل شده به آب، آب نمیسوزنه. اما میگه قلنا یا نار کونی خودت بردن و سلاما.
علی رغم اینکه باید بسوزونی
آتشی تو برد، اما نسوزان. ببینید این دقت در جوری بیان شده که جای شبهه باقی نگذاره. ما اون چه که به عنوان نظام علیت در عالم میشناسیم، نظام علیت در عالم هست، نظام علیت در عالم قطعی است، برهان علیت و نظام علیت تو عالم شک ناپذیره. اگر برداشته بشه همه هستی در حقیقت قابل شک میشه، حالا تو بحث خودش. اما این علت هایی که ما میشناسیم، علت میدانیم، فرض در این است که این علت ها علت حقیقی نیست، علت نسبی است. یعنی ما سوزندگی آتش رو در اثر کثرت عادت دیدیم که میسوزاند، اما شرایط و حقیقتی که لذا دارد از بعضی از فلاسفه سوال کرده بودن که مثلا آب رو برای ما توضیح بدید که حقیقت آب چیه. گفته چی بگم از حقیقتی که خودم نمیشناسمش؟ فکر نکنیم آب یعنی همین رطوبت. میگه چی بگم از اون حقیقتی که خودم هنوز نمیشناسمش؟ یعنی حقیقت آتش هنوز برای ما روشن نیست، به خصوص با این نگاه که این حقیقت یه حقیقت مادی تنها نیست. و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر چیزی که شما در این عالم میبینید این پیوسته است تا در حقیقت خزائن رب، تا اون جایی که اسماء و صفات الهی است. یه حقیقت پیوسته مرتبطه، نه یه حقیقت گسسته که ما فکر کنیم اینجا آتیشه، خدا اونجاست، خدا با آتیش میگه که چی؟ سرد شو. نه، این حقیقت پیوسته است تمام عالم وجود. اگر اینجوری باشه حقیقت همه اشیا کجاست؟ عند الله است. و این منشأ الا عندنا.
در واقع ما یک جلوه، یک بخشش رو اینجا میتونیم ببینیم،
یه ظاهره. مثل این میمونه که شما مثلا یه صحنه رو دارید نگاه میکنید، جلوی صحنه رو دارید نگاه میکنید، پشت صحنه خیلی خبرهای دیگه هم هست، پشت صحنه همه اونها با هم تدارک شد تا این محقق شد، درسته؟
بله.
اون پشت صحنه رو کسی نبینه، فقط این جلو رو ببینه، اون پشت صحنه رو که اصل و اساس کار و تدارک اصلی کار در اونجاست رو نبینه، خیلی سر رو ندیده. این تازه تو نظام ماده است.
در واقع اگر آب آبه، این تصویریه که ما ازش داریم،
ما ازش داریم در اینجا. و آتش آتش منتها صحیح هم هست، این تصویر باطل و نسبی نیست، اما همه ی حقیقت نیست.
همش نیست.
یه موقع هست میگیم نه این غلطه، این میشه نسبیت، اما یه موقع میگیم اینی که ما میبینیم این وجهی از آب است، همه ی آب نیست، وجهی از آتش است، همه آتش نیست. اینجور که شد او وقت همه آتش سوزندگی دارد و همه آتش حقیقتش آثاری دارد. اینجاست که در حقیقت اون وقت میفهمیم چرا اونجایی که نباید نمیسوزاند و اونجایی که باید میسوزاند. چون ما به سوزندگیش عادت کرده بودیم و میدیدیم، نمیدونیم این حقیقت یه حقیقت عظیمتری از اون که اون شناخت اگر بر کسی محقق بشه، یعنی خود حالا بحث سنگین میشه، نمیخوایم خیلی هم بحث رو ببریم تو لایه‌های سنگرش. پس با این نگاه این آتشی که رب به اینها بود مغلوب شد، نه این آتش رب به اینها باشد، در نظر اونها رب بود و الا آتش که عبد خدا بود، تحت امر خدا بود، اما اونا فکر میکردن این آتشی است که رب به اینهاست و الان غالب میشه بر ابراهیم و رب ابراهیم، و این مغلوب شد و ملکوتیان به هله هله در آمدند و زمینیانی که ناظر بودن
مات و مبهوت،
نمیگیم خلاص ناراحت، میگیم مات و مبهوت، چون رفتن تو فکر، چون استدلال بود و بیان بود و دلیل بودی.
ولی شما هیچ کدومشون ایمان نیاوردن دیگه بعد از این.
حالا در خلاصه ایمان آوردن یا نیاوردن هنوز خیلی تاریخ مسلم نیست، اما دارد که ابراهیم وقتی که بعد از این احتجاجی که بعد از این با نمرود کرد، نمرود ابراهیم رو تبعید کرد، گفت دیگه اینجا نمو، لا تو ساکن نی، در این زمین ما دیگه تو نمون، نمیتونست بکشش. ولی گفت اگر تو بمونی اینجا دین مردم ما رو از بین میبری. معلوم میشه که زمین زیاد بوده، یعنی تو آیه دارد که اگه تو بمانی آفت برای ایمان مردم میاد.
در واقع بعد از این اتفاق خیلی جدی احساس خطر کردن.
لذا احساس خطر جدی بود تو مردم، پیچید مسئله، روز به روز معلوم بود گفتگوی روز مسئله است، بین مردم این صحبت دائما میپیچید. زمینه برای اگر می بود ابراهیم بیش از این در اینجا، ممکن بود که ایمان بی عالی خوب نگذاشتن. خدای تبارک و تعالی به همین در بیان قناعت میکند و کفایت میکند و عبور میکند که ابراهیم رو تبعید کردن و ابراهیم با انی ذاهبون الی ربی سیهدین حرکت کرد. منتها قبل از حرکت یه احتجاج دیگری دارد. من حالا بحث آتش رو تمام نکردم، بذارید ادامهشو بدم بعد ان شاء الله وارد اون احتجاج میشم. ما خیلی از این مسائل برامون پیش میاد. درسته که این آتش در برای ابراهیم جلوه کرد و برای ما جلوه دارد، تو قرآن هم برد شد و بزرگ شد و جوری شد که توی بلندایی قرار گرفت همه ببینند به عنوان یک کار
الهی، تابلو شد برای
تابلو همه شد. بله. اما این حقیقت تو زندگی های ما هم انها و نحوه های مختلفش اتفاق میفته. گاهی آنچنان فشار سنگین میشه، آنچنان مصیبت ها جانکاه میشه که انسان فکر میکنه دیگه از این مصیبت نجاتی برای او نیست، راهی برای عبور برای او نیست. اون آتشی است که ابراهیم داره میفته توش که هر کی نگاه میکنه میگه سوختن نتیجه است، قطعی است. وقتی این مصیبت ها رو انسان میبیند و اینکه یه جانی که محدودیت دارد در کنار این مصیبت ها، این قالب توهی کردن و زانو زدن و موندن قطعی است. اما میبینیم که همین شخص گشایش محقق میشود، عبور میکند از این، تمام میشود این. اینم یک نماد دیگری از سرد شدن آتش است.
اتفاقا اینو که گفتید من میخواستم بگم، احساس کردم که با این قصه‌ای که شما نقل کردید و این حکایت، دلمون باید خیلی آرام خیلی بشه زیاد. و توکلمون خیلی. باید خیلی زیاد بشه.
میخواهم به این منتقل شیم. مثال دیگری بزنم. ما تعبیراتی که شده اینها، منتها من ساده میگم که فقط از مبانی دقیق عرفانیش و فلسفیش و دقیق و نقلیش اون همه عبور میکنم، فقط یک ساده مثال میزنم. ما درون وجود خودمون گاهی میبینیم ما یه نفسی داریم.
بله.
که تعبیر کردن این نفس خود نمرود است. یک هوای نفسی داریم که اون هوا آتش است. یک حقیقت وجودی داریم که اون حقیقت وجودی ما فطرت ماست، دل ماست که با ارتباط ما محبت خدا درش قرار گرفته، اون ابراهیم است. گاهی که انسان، نفس انسان، هوای نفس برش غلبه میکند، این آتش چی میشه؟ آتش جوان شعله میکشد، جولان پیدا میکند، بالا میره، میخواد چی کار بکنه؟ میخواد بسوزاند اون حقیقت را. اما بعد ببینید با یه تصمیم و اراده، با یک دقت و یک تنبه و یک تذکر، یه دفعه چی میشه؟ این آتش خاموش میشه و انسان به اون معصیت مبتلا نمیشه.
در واقع به نوعی برد و سلام میشه.
دوباره
برای
این فطرت ما در این حالت برد و سلام میماند. اینم معجزه الهی است. اگر انسان این معجزات رو دائما تو وجود خودش ببینه، تو اجتماعش ببینه، روابط اجتماعی همینجوره، یک کشوری تحت محاصره و تحریم ها و شدت ها قرار میگیره، اما این همون تحریم ها براش گل میکنه و همون ها براش فرج ایجاد میکنه. موسای کلیم است تو تاریخ هم. هر کجا که میبینیم فشار زیاد میشه، که به ظاهر این است که این فشار آخرین تنگناست و آخرین فشار است و دیگه نجات امکان پذیر نیست، یعنی همونجا راه باز میشه. ازا گفتن هر موقع دیدید اون اضطرار شد، بدونید فرج نزدیکه. لذا امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، هر جا اضطرار بشود نجات قطعی است. اضطرار منتها اگر دعاهای ما گاهی ظاهرش این است که اون اجابتی رو که ما متوقعیم نمیبینیم، ما انتظار داریم نمیبینیم، نه این نجات نباشه، اون مورد نیست که هنوز اون اضطرار گاهی محقق نشده،
هنوز مضطر نشدیم، ظاهرا مضطر شدیم.
دقت کردید که این نگاه که ما مثالهای زیادی این قصه ابراهیم در دل ما ایجاد میکند که خدا دستش بسته نیست. نه لزوم نه بگیم که اگر خدا خداست چرا من رو تو این حوادث انداخت. میگه میندازم تو حوادث سخت ترین شرایط، تو آتش، اما همون جا رو برات گلستان میکنم. نگید اگر خدا خدا بود ما رو تا این حادثه نمیکشوند، این حادثه فوق طاقت منه و نمیتونم تحمل. اگر فوق طاقتت بود حتما نمیکرد. خدای تعالی حکیم است، امکان نداره.
ما توکلمون یه خورده مشکل
ما خدا رو نمیشناسیم. ما فکر میکنیم اسباب همین وسایل عادیه، اگر این حادثه سخته برای من، من این مقدار توان دارم، این حادثه هم سخته، پس من از پس این بر نمیام. نه خودم رو شناختم، نه خدامو شناختم، نه اون حادثه رو شناختم.
یعنی فقط باید ابراهیم باشی که اونقدر آرام تسلیم باشی و توکل بکنی.
بذار یعنی ابراهیم در وقتی که داشت پرتاب میشد خندان بود،
چقدر قرص و محکم توکل.
اگر امام حسین علیه السلام در روز عاشورا هرچی به ظهر عاشورا نزدیکتر میشد مبتهجتر بود. ببینید اینا از یه سنخه، یک نوع نگاه توحیدیه. اگر زینب سلام الله علیها میفرماید در اوج این مصائب ما رأیت الا جمیلا، از همین سنخه،
چون فطرتشون آینه و صاف بود،
اصلا خدا رو میبینن. این تازه اونجا تو اوج این مصائب خدا رو میبینن. اینا برای ما به عنوان درس توحیده، یعنی جریان افتادن ابراهیم در آتش درس توحید بود برای مؤمنین، درس در حقیقت شکست دلیل و استدلال و خدای مشرکین بود با خاموش شدن آتشی که اونها خداشون میدید.
و شاید نه فقط مشرکین اون زمان، در طول
تاریخ. بله، و همچنین برای ابراهیم این کمال بود، چون ابراهیم با این مسئله، ابراهیم 16 ساله است، رسیده به مرتبه‌ای که باور و یقین داشت ولی اطمینان قلب براش محقق شد که هر چیزی در دست خداست، آنچه که او می‌خواهد. یعنی برای تمام کسانی که تو این مسئله مرتبطن درس دارد و نتیجه بخش است. اینجوری نیستش که فقط برای مشرکین غلبه بر اونها باشد، خدای اونها مغلوب باشد، برای ابراهیم هم کمال ایجاد کرد. ابراهیم رو هم به کمال رسون. حتی اگر ما با یه بیانی میخواد، البته که اینجا جاش نیست، تمام ملکوتیان با این نگاه به کمال رسیدن، منتها به تبع انسان. یه بحثی میخوادیم چطور مجردات چطور به کمال میرسن، به تبع انسان، به تبع ابراهیم سلام، اونا هم به کمال رسیدن، اونا هم یه چیزی پیدا کردن که قبل از این برای اونها شاید ناآشنا بود، چنانچه از درخواستاشون قبلش آشکار میشد. این بالاترین استدلالی است که خدا بر توحید میکنه که عالم این گونه. اگر کسی با خدا اینجوری ببینه عالم رو، عالم رو اینجوری ببینه، یه پسر 16 ساله در مقابل بت‌ها و سلطه و قدرت زورمندا با تمام قدرتشون میسته، بت‌ها رو میشکنه با کمال افتخار، بعدم میره جلوشون استدلال میکنه، حرف میزنه محکم، بعدم میگن میسوزونه، باکیش نیست، بعدم وقتی پرتش دارن میکنن خندان شادابه،
با آرامش تمام،
با آرامش تمام، بعدم میفته تو گل، میگه این بهترین ایام عمر من همین دوران بود.
و تازه کسی رو هم نداشته توی اون دوره و توی اون عصر که مثلا همراهیش بکنه، پشتوانش باشه، پشتیبانش باشه.
در وقتی که میخواد از این شهر خارج بشه دو نفر همراهشن یا سه نفر طبق روایات، یکی حضرت لوطه که به او ایمان آورده، یکی همسرش ساره است که به او ایمان داشته، یکی هم میگن همسر لوطه که ایمان آورده. چهار نفر بودن حد اکثر که از شهر خارج میشن،
خارج شدن.
یعنی وقتی از این شهر خارج میشن چهار نفری خارج میشن. این ابراهیم با این وضعیت اگر یه درس اینجور خدا داره، اینو برای چی نقل میکنه برای ما؟ میگه نشون میده ما تو سختی ها، تو فشار ها، تو درگیری ها، تو مصیبت ها، تو هر گرفتاری اگر بدونیم که همه چی دست اوست، واقعا نه حرفم، خیلی متو تمرین کنیم. یک دفعه برای من خودم که عرض کنم حرف دارم میزنم، حرف زدنش ساده است، سخن گفتن راجبش ساده است، اما انسان وقتی بیفته تو واقعه، تو اون مهلکه، بعد تو اون حالت رجوعش فقط به او باشد که او میتواند، او میتواند، او قدرت دارد. اگر این حالت رو بتونیم در خودمون کم کم ملکه کنیم، این فکر در درونمون کم کم راسخ بشه، با هر چقدر، چون تشکیکی هم هست، یه مرتبه ایجاد نمیشه، ذره به ذره ایجاد میشه، چون ذره به ذره ایجاد میشه، انسان میتونه یه ذره یه ذره به اون سمت حرکت بکنه. این ذره به ذره شدنش مهمه که توحید ذره به ذره ایجاد میشود. خب این بحث آتش، حالا وقایع دیگه
هم نکته هم که گفتی در رویارویی بین ابراهیم فطرت ما و نمرودی که هوای نفس ما هست، اگر تضرعی اتفاق بیفته، اون
یعنی اون محبته که در درون دل ما هست به خدا و اهل بیت علیهم السلام یا اولیاء الهی، او در حقیقت برد و سلام میکنه اون تضرع. لذا اون وقتی که معصیت داره تنوره میکشه تا قلبه بکند که هوای نفس آتشه که داره شعله میکشه،
بله،
که نفس انسانم اون نبود، اونجا اگر تضرعی صورت بگیره، تقاضایی صورت بگیره، یا اون محبت امکان پیدا کنه از قبل ما او رو تثبیت کرده باشیم، درون دل اون خلاصه او رو جایگیر کرده باشیم، میتونه او این رو خاموش
بکنه.
این ایام هم که مصادف بوده با محبت از فاطمه سلام الله علیها، انشالله این آتش در دل ما با این محبت خاموش میشه و انشالله این سپرد و سلام در وجود ما میماند.
خیلی نکات خوبی رو شنیدیم آقای عابدین، یعنی حقم داره خدا وقتی بنده به این خوبی مثل ابراهیم داره و کلی براش سنگ تموم بذاره و کلی تعریف بکنه، الذی وفا خلیل خدا بشه. انشالله ما هم سعی بکنیم نزدیک بشیم و برسیم به اونجا. اللهم صل علی محمد و آل محمد که افضل ما صلیت و بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم و انشالله ثواب تلاوت این آیات رو باز هم هدیه بکنیم به پیامبر دوست داشتنی و محبوب خدا حضرت ابراهیم علیه السلام. صفحه 509 رو امروز به اتفاق تلاوت میکنیم، آیات 20 تا 29 سوره مبارکی محمد، و انشالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون همراهتون هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم
اللهم صل على محمد وآل محمد.
انشاءالله چشم دلتون به جلوه جمال الهی روشن باشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم، از لطف و محبت همتون صمیمانه سپاسگزاریم. به کانال ما هم فرصت کردید سر بزنید، دوستان ما مطالب خوب و مفید و ارزنده ای رو اونجا گذاشتن که من خودم به شخص خیلی استفاده میکنم. خیلی خوب اشاره قرآنی رو بفهمید تا جای آبدینی بعد خدمتتون باشه.
در محضر سوره محمد صلوات الله و سلام علیه هستیم و من آخرین آیه این صفحه رو انتخاب میکنم.
ام حسب الذين في قلوبهم مرضون ان لن يخرج الله اذهانهم، فکر میکنن کسانی که در قلب هاشون مرض و کینه و بغض و نفاقی هست خدا اونها رو آشکار نمی کند؟ چون خدا و عالم صدق محضند، هر چیزی که غیر صدق در درون انسان باشد بالاخره رسوا می شود. بترسیم از این، ازا سعی بکنیم که با این تهدید الهی، تهدید کرده خدا که هر چیزی در درونتون به غیر صدق باشد بترسید از این که بیرون بریزد، تهدید کرده تا ما خودمون این اصلاح رو بکنیم. اگر در دنیا نشد، در روز عرض و در اون وقتی که کتاب اعمال انسان داده میشه، انسان یوم تبل السرائر است. اما خوبه که قبل از اون یوم تبل السرائر انسان اینجا حسابشو پاک بکنه و با صدق احساس بکنیم که به محضر ربوبی میخواییم با صدق راه پیدا بکنیم
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. مجاوب داریم، ما شاید کمتر از دو سه دقیقه فرصت داریم تا پایان، فکر نمی کنم برسیم به اون احتجاجات، ولیکن اگر دوست داری و فکر می کنم خوب باشه چشم‌اندازی رو از بحث هفته آینده برای ما و دوستانمون ترسیم.
حالا اگر مختصرم این به اصطلاح چیزو عرض بکنم که شاید مثلا با همین مختصرش عبور بکنیم که دیگه در این جایی که بعد از اینکه از آتش ابراهیم میاد بیرون، چون نمرود نمیتونست ابراهیم رو سلام الله علیه رو برخورد تند بکنه، مجبور شد که یه مکالمه هم باش داشته باشه تا بتونه ابراهیم رو محکوم بکنه. این مکالمه احتجاجیه. وقتی که میرسن به هم دیگه میگه الم تر الی الذی، خدا نقل میکند سوره بقره آیه 258، الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه، نمرود شروع کرد
بله
با ابراهیم در مورد خداش، اون کسی که خدا به او ملک داده بود، یعنی به نمرود خدا ملک داده بود. حالا این چه خدا ملک داده به چه معنی، اینا دیگه حالا عبور میکنیم ازش. ازغال ابراهیم و ربی الذی، وقتی به هم رسیدن ابراهیم به او گفت ربی الذی یحیی و یمیت، خدای من کسی است که میمیراند و زنده میکند. خدای تو که میگی من خدام، تو میتونی؟ قال انا احی و امیت، منم میتونم. دو تا زندانی رو دستور داد بیارن، یکی رو گردن زدن، یکی رو آزاد کردن. حکم او اعدام بود، گفت آزاد. حکم این اعدام نبود، گرفت اعدامش کرد، گفت منم احی و امید. این مغالطه کرد عمدن. وقتی که اینجا شد، در امام صادق علیه السلام روایت دارد که وقتی به اینجا رسید تو چشم مردم دست زدن برای نمرود. امام صادق علیه السلام دارد که ابراهیم به نمرود گفت خب حالا اونو که کشتی زنده کن اگه میتونی، اونو که کشتی حالا زندهش کن اگه میتونی. اینجا نمیتونه، اما اینجا تو قرآن این دیگه ذکر نشده. قال ابراهیم، ابراهیم دید با این برهان با این نمیتونه به اصطلاح برخورد بکنه، چون داره مغالطه میکنه. قال ابراهیم فان الله یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب ان فبهت الذی کفر والله لا یهدی القوم الظالمین، گفت خدای من خورشید رو از مشرق طالع کرده، تو اگر میتونی از مغرب طلوع کنه. اینها میدونستن که اگه به ابراهیم بگن که خورشید رو تو خدات بگو از مغرب طلوع بکنه میتواند، چون تو آتش دیده بودن، الان تازه اتفاق افتاده. لذا اونها نمیخواستن از ابراهیم چیزی. ابراهیم از اینا میگید خدا هم، خب خدا خورشید، خدای من خورشید از مشرق طالع کرده، تو اگه میتونی از مغرب طالع کن. اینجا که رسید فبوهتا، اینجا نتونست. لذا وقتی که اینجوری شد والله لا یهدل قوم الظالمی، این ظلم به خودش کرده بود، لذا مورد هدایت الهی قرار نمی گرفت. این البته برهان جای باز شدن و یه بحث توحیدی عمیقی داره تو بحث اصلا چرا این دوتا رو آوردن اینا. حالا اگر بعدن دیدیم که لازمه، ادامه‌شو در هفته آینده انشالله، که در این حال این رو گفته باشیم که این تتمه تا اینجا تا آماده حرکت ابراهیم بشیم انشالله برای سفرش.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. دعا میکنید تمامون هم بگید
انشالله خدای تبارک و تعالی ما رو در حوادثی که برامون پیش میاره، گفتاری رو که از اون حوادث با ما داره، ما رو به اون گفتار مطلع بکنه و بتوانیم مطابق اون چیزی که خدا از ما میخواهد عمل بکنیم. انشالله هیچ حادثه ای ما رو از خدا دور نکنه، بدونیم که خدا قدرت بر هر رفع هر مشکلی رو داره. انشالله خدای تبارک و تعالی گرفتاری همه مؤمنین رو، مریض ها رو، شغل جوانان رو که سخت شده، ازدواج جوان ها که مشکل پیدا کرده، همه اینها رو انشالله خدای تبارک و تعالی به برکت قدرت و عزت خودش انشالله برطرف بفرماید.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. فردا انشاءالله خدمتون میرسیم با حضور جای قرائتی. بهترین ها نصیبتون. شهادت میدهم معراج یعنی چشم های تو، شهادت میدهم چشم تو یعنی سوره اسراء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. متشکرم.
السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة.